صفحه 399. این سد عظیم را روس‌ها در زمان حکومت جمال عبد الناصر ساخته و به مردم مصر هدیه کرده بودند. توضیح حاشیه: یکی از دلایل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی همین کمک‌های بی‌حد و حصر اقتصادی و بشر دوستانه به ممالک فقیر و نیازمند جهان بود. در حالی که آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها و استعمارگران اروپایی نظیر فرانسه و بلژیک و غیره کشورهای جهان سوم را استعمار کرده و منابع معدنی، نفت و گاز و الماس و ذخایر زیرزمینی آنها را غارت کرده و این ممالک را به بازار مصرف کالاهای خود تبدیل می کردند، شوروی ها به پیروی از عقیده و مرام سیاسی مارکسیسم و جهان وطنی که به آن معتقد بودند، پول و امکانات و درآمدهای مردم شوروی را به کشورهای جهان سوم سرازیر می کردند. به گونه ای که ده ها کشور اروپایی و آفریقایی و آسیایی و آمریکایی لاتین بودجه سالانه خودشان را بر پایه کمک های سخاوتمندانه اتحاد شوروی تنظیم می کردند. کوبا، سومالی، اتیوپی، اوگاندا، نیکاراگوا، ویتنام، کره شمالی، یمن جنوبی، افغانستان، هندوستان، مغولستان و ده ها کشور دیگر هر سال بیش از 1 میلیارد دلار از شوروی کمک بلاعوض می گرفتند که پس از سقوط شوروی همه این کمک ها لوتی خور شد. ادامه متن. مرحوم انور سادات در مورد ساختمان سد توضیحات زیاد داد و محمد رضا به دقت این توضیحات شگرف را گوش کرد. سد عظیم مصر روی رودخانه نیل بسته شده و اقتصاد مصر به آن وابسته است. این سد از بناهای منحصر به فرد و از شاهکارهای مهندسی جهان است. محمد رضا وقتی توضیحات انور سادات را شنید، بی محابا گفت که ارزش روزها را دیر فهمیده است. ما از این حرف محمد رضا تعجب کردیم. او همیشه از توده‌ای ها متنفر بود و از آنها ابراز انزجار می کرد. بعدها فرح به من گفت که انور سادات عامل آمریکایی هاست و همه مطالب شاه را به آنها منتقل می کند. محمد رضا با گفتن این حرف خواسته است ناخرسندی خود را از بیوفایی آمریکایی ها نشان دهد. ماجراهای اقامت کوتاه ما در مصر و مراکش و بعدها پاناما و آمریکا در اکثر نشریات و مجلات چاپ شده و کتاب‌های بسیاری هم در این زمینه ها منتشر شده است. بنابراین من نمی‌خواهم به شرح و تفصیل مجدد این وقایع بپردازم و فقط بعضی موارد را یادآوری می‌کنم. در هفته‌های اول خروج ما از ایران، افرادی که همراهمان بودند چون هنوز امید داشتند شاه به مملکت برگردد، حسن رفتار و چاپلوسی از خود نشان می‌دادند. اما پس از حدود 1 ماه روی واقعی خود را بروز دادند. بعضی از افرادی که در مصر، مراکش، پاناما و مکزیک همراه ما بودند، از اقوام و نزدیکان و دوستان صمیمی خانواده بودند که حسابشان از دیگران جدا بود. یا لااقل ما از سادگی اینطور حساب می کردیم. افرادی مانند فریدون جوادی، دوست و همکلاسی قدیمی دخترم، یا احمد علی مسعود انصاری که بعدها کلاه رضاجان را برداشت و 10 میلیون دلار اموال رضاجان و دخترم فرح را به جیب زد. لیلی امیر ارجمند، دوست و همکلاس قدیمی فرح، مرحوم محمود دیبا، عموزاده فرح، محمد جعفر بهبهانیان، رئیس سابق املاک سلطنتی و مدیر کل حسابداری دربار شاهنشاهی، سرهنگ کیومرث جهانبینی، رئیس نگهبانان محافظ محمد رضا، سرهنگ یزدان نویسی، محافظ مخصوص دخترم فرح، گروهبان علی شهبازی، محافظ فرح، امیر پور شجاع و محمود الیاسی، خدمتگزاران مخصوص محمد رضا، دکتر لوسی پیرنیا، دکتر مخصوص رضاجان و سایر نوه‌های عزیزم، منوچهر قربانی فر، دلال اسلحه، علی کبیری، سرآشپز مخصوص شاه و عده‌ای از اعضای خانواده پهلوی شامل فرزندان شمس، اشرف و غلام رضا. من دیدم در بعضی از کتاب‌های تاریخی نوشتند که فریده دیبا قبل از خروج شاه و فرح از ایران خارج شده بود. این حقیقت ندارد. من هم با همان هواپیمایی که محمد رضا را به عثمان برد به مصر رفتم و تا روز درگذشت اعلیحضرت همراه او بودم. داستان رفتن ما از ایران و سرگردانی در مصر، مراکش، پاناما، مکزیک و آمریکا بسیار عبرت آموز است. یک جمله محمد رضا همیشه آزارم می‌دهد. هنگامی که آمریکایی‌ها به بهانه‌های مختلف می‌کوشیدند او را به ایالات متحده راه ندهند و موجبات عصبانیت حکومت انقلابی ایران را فراهم نیاورند، شاه در یک مکالمه تلفنی به راکفلر گفت: آیا در این دنیای بزرگ جایی پیدا نمی‌شود تا روزهای آخر عمر خود را در آسایش بگذرانم؟ من تاریخ و ایام هفته و سال و ماه خوب به یادم نمی ماند. به ویژه در این سالهای کهنسالی و پایان عمر. اما روز خروج از ایران را هرگز فراموش نمی کنم. 26 دی ماه 1357 بود. باد سردی در فرودگاه می وزید و ما را آزار می داد. من و بسیاری از همراهان چند ساعت زودتر از اعلیحضرتین به مهرآباد رفتیم و وارد هواپیمای سلطنتی که یک فروند بوینگ 707 بود شدیم. در جلوی جایگاه سلطنتی که ساختمانی یک طبقه بود، پرچم‌های ملی ایران و پرچم آبی رنگ سلطنتی در اهتزاز بودند. به یاد روزهای پرشکوه افتادم که در جلوی این جایگاه فرش قرمز می‌گستراندند و رؤسای جمهور، سلاطین کشورهای مختلف جهان برای دیدار با محمد رضا و بازدید از پیشرفت‌های ایران وارد تهران می‌شدند. در طول ایام آشوب‌ها فعالیتی چشمگیر در مهرآباد به چشم نمی‌خورد. در زمستان 1357 با اعتصاب کارکنان هواپیمایی فعالیت‌های مهرآباد فلج شده بود. ما پیشاپیش وسایل و لوازم منزل و خرت و پرت‌هایی را که در خانه هر ایرانی یافت می‌شود با هواپیماهای نیروی هوایی شاهنشاهی به خارج از کشور فرستاده بودیم. گروهی از اعضای دولت و رجال سیاسی و معارف اجتماعی و عمرای ارتش در صف منظم ایستاده بودند و منتظر تشریف فرمایی اعلیحضرت این بودند. شاهنشاه در داخل جایگاه حضور داشتند و منتظر بودند مجلس به دولت شاهپور بختیار رأی اعتماد بدهد تا ایشان با خیال راحت کشور را ترک کنند. پس از دقایقی شاهپور بختیار با یک فروند هلیکوپتر هوانیروز که خلبانی آن را مرحوم سرلشگر خسروداد به عهده داشت به فرودگاه آمد و خود خبر اخذ رأی اعتماد از مجلس را به محمد رضا داد و شاه خوشحال از این امر جایگاه سلطنتی را ترک کرد و به طرف هواپیما آمد. موقعی که محمد رضا از جلوی صف مشایعت کنندگان عبور می کرد، شماری از عمرای ارتش نظیر مرحوم سرلشگر خسروداد، فرمانده هوانیروز و سپهبد امیر حسین ربیعی، فرمانده نیروی هوایی شاهنشاهی خود را روی پای محمد رضا انداختند و از او خواستند تا چند ساعت دیگر در همان جایگاه سلطنتی و یا در داخل هواپیما توقف کند تا آنها ضربه را وارد کرده و متجاسرین را قلع و قمع کنند. محمد رضا به این اظهارات وقعی ننهاد و حتی جواب آنها را هم نداد. محمد رضا به عده‌ای از خبرنگاران حاضر در فرودگاه گفت که به علت خستگی برای استراحت کوتاه به مصر می رود و پس از بهبودی مراجعت خواهد کرد. اما همه ما می دانستیم که این طور نیست و ما دیگر به ایران باز نخواهیم گشت. شب قبل از خروج از ایران محمد رضا همگی ما را جمع کرد و گفت این شام آخری است که در ایران می خوریم. واشنگتن و لندن از من خواستند که فوری خاک ایران را ترک کنم و فکر بازگشت را هم از سر بیرون کنم. البته ما پیش از این شاهد مراجعات مکرر سفرای آمریکا و انگلیس به کاخ سلطنتی و ملاقات‌های خصوصی آنها با محمد رضا بودیم، اما از محتوای مذاکرات اطلاعاتی نداشتیم. بعدها محمد رضا در عثمان به انور سادات رئیس جمهور فقید مصر در حضور ما گفت که تاریخ مصرف او به سر آمده بود و آمریکایی‌ها و پسرعموی انگلیسیشان او را مثل یک دستمال مصرف شده دور انداختند. برای آگاهی بیشتر خوانندگان این خاطرات باید بگویم که سابقه اختلافات محمد رضا با آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها به زمان تحریم نفتی عرب برمی‌گردد. موقعی که در جریان جنگ 6 روزه عرب و اسرائیل در سال 1967 عرب صدور نفت به غرب را متوقف کردند، بهای نفت به میزان شگفت‌آوری ترقی کرد و ایران که در این تحریم نفتی شرکت نکرده بود، موفق شد نفت خود را به بهای گران بفروشد و درآمدی سرشار کسب نماید. پس از پایان تحریم عرب، محمد رضا کوشید ایران رهبری اوپک، سازمان صادرکنندگان نفت را به دست گیرد. رهبری ایران موجب انسجام زیاد این سازمان و افزایش قیمت نفت گردید که این امر خوشایند شرکت‌های بزرگ نفتی نبود. آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها که خریداران عمده نفت ایران بودند، فشاری زیاد آوردند تا ایران با افزایش تولید نفت، بهای نفت را پایین بیاورد. محمد رضا آشکارا با شرکت‌های نفتی غرب به چالش برخاسته بود و رهبری ایران در اوپک این سازمان را به یک کارتل غول‌آسا تبدیل کرد که تأثیر اول را در اقتصاد جهانی داشت. افزایش بهای نفت موجب بروز رکود در اقتصاد غرب شد، اما درآمدهای ارزی ایران را فزونی بخشید که محمد رضا برای توسعه همه جانبه کشور به آنها نیازمند بود. آمریکایی‌ها و شرکای انگلیسیشان امیدوار بودند با اعمال فشار بتوانند محمد رضا را به راه بیاورند. اما محمد رضا نه تنها از خر شیطان پایین نیامد، بلکه در مصاحبه معروف خود در سال 1355 با تغییر و خشم گفت که ایران دیگر به چشم آبی‌ها باج نمی‌دهد. اغتشاش در ایران و یا بهتر بگویم توطئه‌ای که منجر به سقوط رژیم گردید از همینجا شروع شد. توضیح حاشیه: یک دسته افراد ساده‌لوح و یک گروه هم افراد مغرض کوشیدند با داستان سرایی و ردیف کردن یک سری موهومات علل وقوع انقلاب شکوهمند اسلامی را در ایران به تصمیماتی در آن سوی مرزها مربوط و دست خارجی را در جریان آن نشان دهند. اینها که خیال می کنند در عصر فتحعلی شاه قاجار زندگی می کنند، توطئه شرکت‌های نفتی چند ملیتی و رقابت آمریکا و انگلیس را در بروز انقلاب دخیل می دانند و می کوشند به هر طریقی هست ثابت کنند موضوع سر لحاف ملا نصرالدین یعنی نفت بوده و بس. ادهی هم فشار جیمی کارتر برای ایجاد فضای باز سیاسی در ایران و رعایت حقوق بشر توسط حکومت شاه را عامل به هم ریختگی سیاسی و اجتماعی مملکت و از دست رفتن نظارت شاه و حکومت بر ملک و ملت می دانند. جمعی هم از اعقاب دایی جان ناپلئون هستند و هنوز رسوبات عصر قاجاریه از مخیله و ذهن آنها بیرون نرفته و همه چیز را زیر سر انگلیسی ها می دانند. غافل از آن که این بلا را ندانم کاری های خود حکومت شاه بر سر آنها آورد. شیشه نزدیک تر از سنگ ندارد خیشی. هر بلایی که به هر کس برسد از خیش است. ادامه متن. صفحه 405. ما بعدها این مطلب را با دیوید راکفلر در میان گذاشتیم. راکفلر ضمن تایید مطلب گفت شرکت های نفتی نمی خواستند اسباب سقوط حکومت شاه را فراهم کنند، بلکه هدف آنها این بود که ضرب شستی به شاه نشان دهند و او را بر سر عقل بیاورند. اما نگاهداری اوضاع از دست همه خارج شد. موقعی که در مصر میهمان رئیس جمهور انور سادات بودیم، خانم جهان سادات که یک اصفهانی تبار بود از محمد رضا پرسید که چرا در برابر متجاسرین شدت عمل از خود نشان نداده و دچار بی‌تصمیمی و انفعال شده است. محمد رضا پاسخی به این پرسش نداد، اما من و فرح و بعضی از افراد نزدیک خانواده علت انفعال محمد رضا را می دانستیم. محمد رضا به علت ابتلا به سرطان دچار افسردگی شدید شده بود. چه کسی را در دنیا سراغ دارید که از ابتلای خود به سرطان مطلع باشد و دچار افسردگی و دلمردگی نشود؟ محمد رضا در 2 سال آخر حکومت به هیچ چیز علاقه و توجه نشان نمی داد. تعیین دخترم فرح به عنوان نایب السلطنه و بعد تعیین شورای سلطنت فقط بر این دلیل بود که پزشکان فرانسوی و اسرائیلی به محمد رضا گفته بودند او مدتی زیاد زنده نخواهد ماند. بعدها به این بیماری سخت مشکل پروستات و بزرگ شدن کبد هم اضافه شد. روانشناسان باید نظر دهند چه تغییراتی در روحیه افرادی پدید می آید که با مرگ دست به گریبانند. آنها باید بگویند فردی که هر روز بیش از روز قبل به مرگ نزدیک می شود و آشکارا می بیند که باید دنیا و هر چیز دوست داشتنی آن را همراه با عزیزان و بستگان خود ترک کند، چگونه در تصمیم گیری های خود دچار تزلزل می شود. محمد رضا در روزهای پایان سلطنت خود فقط شاهد برباد رفتن سلطنت پهلوی نبود. او شاهد دود شدن شمع وجود خود نیز بود. هر شب جلسات احضار ارواح در نیاوران برگزار می شد و محمد رضا با استفاده از چند حاضر کننده ارواح و رابطه های نیرومند تلاش می کرد روح پدرش را احضار کند و از او کسب راهنمایی بخواهد. یکی از این احضار کنندگان ارواح که تبحر زیاد در این کار داشت، استوار بازنشسته ارتش شاه و دیگری یک نویسنده کهنسال روزنامه اطلاعات بود که دومی به علت پیری قادر به احضار روح نبود و فقط در جلسات شرکت می کرد تا صحت عمل احضار کننده اولی را به عینه بررسی و تایید نماید. فرح که یک بار در این جلسات شرکت کرده بود می گفت محمد رضا توانست با ارواح چند تن از نخست وزیران سابق هم ارتباط بگیرد. محمد رضا بر اثر شرکت در این جلسات احضار ارواح دچار افکار مالیخولیایی و شگفت‌انگیز شده بود. می گفت من سرنوشت و آینده ایران را از درگذشتگان سوال کردم و آنها گفتند که ایران درگیر جنگ و خونریزی و تجزیه خواهد شد. ما به رسایی شاهد خرد شدن و در هم ریختن جسم و اعصاب و روان شاه بودیم. چطور می توان از یک چنین انسانی که تا این اندازه بیمار است انتظار برخورد با متجاسرین و سرکوب قیام مردم را داشت؟ از همه بدتر این که مشاوران نزدیک شاه نظیر آقای مهندس اردشیر زاهدی پیاپی به او توصیه می کردند هرچه زودتر ایران را ترک کند، زیرا برای آمریکاییان و انگلیسیان جان محمد رضا و خانوادهش کوچکترین اهمیتی ندارد و حتی آنها ترجیح می دهند خانواده پهلوی در ایران قتل عام شوند تا این درس عبرت برای سایر حکومت‌های وابسته به اردوگاه غرب باشد و بدانند در صورت به خطر انداختن منافع شرکت‌های غربی به چه سرنوشتی دچار خواهند گردید. دخترم می گفت اینها همه خواب و خیال و توهم است، زیرا کارتر در ملاقات با او پشتیبانی از محمد رضا و سلطنت پهلوی را مورد تایید قرار داده است. طرح کارتر این بود که محمد رضا برای مدتی از کشور خارج شود تا بختیار بر اوضاع مسلط گردد و پس از فرونشستن موج هیجانات شاه به ایران برگردد و یا به نفع فرزند ارشدش ولیعهد از سلطنت کنارگیری نماید. اما محمد رضا این اظهارات کارتر را دروغ‌های پوچ می‌نامید و می‌گفت آمریکایی‌ها می‌خواهند او را از کشور بیرون کنند تا بنای سلطنت پشت سر او فرو بریزد. محمد رضا پیاپی سفرهای مخفیانه امیر رابرت هایزر فرمانده نیروهای ناتو در آلمان غربی به تهران را متذکر می‌شد و می‌گفت این مردک مأموریت دارد وفاداری ارتش نسبت به شخص وی را خونسا نماید. بعدها که در آمریکا بودیم دیوید راکفلر آشکارا به ما گفت که آمریکا در کنار گذاشتن شاه منافع طولانی زیاد دارد. تا به حال منافع ما در حمایت از شاه بود و حالا منافع دراز مدت ما در کنار گذاشتن شاه است. دیوید راکفلر معتقد بود روی کار آمدن یک حکومت اسلامی بنیادگرا در ایران می تواند برای اتحاد شوروی که در مرزهای جنوبی خود با ایران بیش از 50 میلیون مسلمان دارد مسئله ساز باشد. در آن موقع افغانستان هنوز به اشغال ارتش شوروی در نیامده بود. دیوید راکفلر به ما گفت که آمریکا می‌خواهد شوروی را درگیر یک جنگ فرسایشی با مسلمانان کند تا قوای آن کشور به تحلیل برود. هدف نهایی واشنگتن فرو ریختن امپراتوری شوروی است و ما برای نیل به این هدف مجبوریم در خاورمیانه تحولاتی را دامن بزنیم. بعد که مسئله اشغال افغانستان پیش آمد، ما یاد حرف‌های راکفلر افتادیم. انقلاب در ایران و متعاقب آن بروز جنگ بین ایران و عراق موجب رونق بازار تسلیحات در منطقه شد که طی آن فقط آمریکایی‌ها بالغ بر 100 میلیارد دلار اسلحه به کشورهای ثروتمند منطقه فروختند. راکفلر که از دوستان قدیمی اعلیحضرت و خانواده ما هستند گفتند پس از پایان جنگ ویتنام شرکت‌های تسلیحاتی آمریکا هرگز با چنین رونق در تولید و فروش روبرو نبودند و این یکی از بزرگترین منافع تحولات ایران برای اقتصاد آمریکا بود. شرایط بحرانی ناشی از انقلاب و متعاقب آن جنگ باعث کاهش بهای نفت گردید. نفتی که در اوایل سال 1978 به بشکه بیش از 40 دلار رسیده بود، در مدتی کوتاه سقوط کرد و حتی در بعضی از مقاطع به بشکه 7 دلار فروخته شد. کسانی که با اقتصاد آمریکا آشنا هستند، خوب می‌دانند که اقتصاد این کشور دارای دو نیروی محرکه اصلی است که همانا نفت و اسلحه می‌باشد. ایالات متحده و انگلستان وسایل سقوط حکومت ایران را فراهم کردند و خود موفق به کسب بزرگترین دستاوردهای سیاسی و اقتصادی شدند. فروپاشی اتحاد شوروی از عواقب انقلاب در ایران بود. اقتصاد شوروی متکی به درآمدهای نفتی بود. اتحاد شوروی بزرگترین تولید کننده و فروشنده نفت در جهان بود. گفتنی است که سقوط قیمت نفت از بشکه 40 دلار به بشکه 7 دلار چنان ضربه مهلک به شوروی وارد آورد که نه تنها قادر به کمک کردن به هم پیمانان خود نبود، بلکه حتی از تامین مخارج جنگ افغانستان و خرید غله برای مردم خود باز ماند. وقتی حقایقی از این دست را از زبان سردمداران حکومت آمریکا و افراد قدرتمند و صاحب اطلاع چون دیوید راکفلر یا هنری کیسینجر می شنیدیم، متوجه می شدیم که محمد رضا چندان هم دچار توهم نبوده است. پرواز به مصر بیش از 3 ساعت به طول انجامید. محمد رضا که خود خلبانی برجسته بود، هدایت هواپیما را به اتفاق خلبان بهزاد معزی عهده‌دار بود. پس از حدود 1 ساعت پرواز، محمد رضا جایگاه خلبان را ترک کرد و به محل رستوران هواپیما آمد و به اتفاق من و دخترم سرگرم خوردن غذایی شد که علی کبیری، آشپز مخصوص، آن را تهیه کرده بود. سر میز غذاخوری، امیر اسلان افشار، رئیس کل تشریفات دربار شاهنشاهی هم حضور داشت. در کنار دست من سرهنگ کیومرث جهانبینی نشسته بود. نمیدانم در ذهن محمد رضا چه میگذشت و در چه فکر بود که بدون مقدمه گفت پدرم اشتباهی بزرگ کرد. او وقت کافی داشت تا مثل کمال آتاتورک همگی روحانیان را از دم تیغ بگذراند. بعد از ظهر به فرودگاه اسوان رسیدیم. قبل از فرود محمد رضا 2 بار به جایگاه خلبان رفت و خلبانی را خود بر عهده گرفت. بعد از ظهری گرم و مطبوع بود. رئیس جمهور سادات و همسرش به استقبال ما آمده بودند. همه آداب یک مراسم رسمی رعایت شده بود. حتی 21 تیر توپ هم به نشانه احترام شلیک شد. دسته موزیک سرود شاهنشاهی سرود ملی ایران را نواخت و محمد رضا و دخترم پا روی فرش قرمز گذاشتند. محمد رضا آشکارا خسته و پژمرده بود. سادات جلو آمد و صورت محمد رضا و دخترم را بوسید و گفت اعلیحضرتین مطمئن باشند که در کشور خودشان و در میان ملت خودشان و برادرشان هستند. شنیدن این جملات باعث شد عشق در چشمان محمد رضا جمع شود. مبارک معاون رئیس جمهوری هم جزو گروه استقبال کنندگان بود. سادات و همسرش در سال 1355 یک مسافرت رسمی به ایران داشتند. محمد رضا در سفر سادات به تهران یک وام سخاوتمندانه 1 میلیارد دلاری در اختیار مصر قرار داده بود. جهان سادات، همسر سادات هم از دوستان شخصی دخترم فرح محسوب می شد. تا قبل از انقلاب هفته ای چند بار با هم با تلفن صحبت می کردند. محل اقامت ما در اسوان، هتل اوبروی در یک جزیره مصنوعی در وسط رودخانه نیل و در مصب دریاچه سد بود. این محل میهمانخانه ویژه دولت مصر برای میهمانان عالی رتبه محسوب می شد. سادات دستور داده بود در طول مسیر فرودگاه اسوان تا محل اقامت محمد رضا عکس‌های شاه ایران را در همه جا بیاویزند و شعارهای خوشامدگویی به زبان فارسی و عربی هم نصب نمایند. در سر میز شام صحبت‌های زیاد بین سادات و محمد رضا رد و بدل شد. سادات شاه را شگفت زده کرد وقتی به او گفت که اولین بار محمد رضا را در جریان خواستگاریش از ملک فوزیه دیده است. سادات به محمد رضا گفت که در سال 1318 که محمد رضا برای دیدن فوزیه به مصر آمده بود، او یک افسر جوان ارتش ملک فاروق بوده که در مراسم سان و رژه نظامی در حضور ولیعهد جوان ایران یعنی محمد رضا حضور داشته است. صفحه 411. پس از صرف شام به تالار نشیمن رفتیم و به صرف نوشیدنی و بحث ادامه دادیم. با آنکه پزشکان محمد رضا را از صرف مشروبات الکلی منع کرده بودند، یک گیلاس کنیاک نوشید و گیلاس او برای چند بار دیگر هم پر و خالی شد. کنیاک مورد علاقه محمد رضا در تمام طول عمر کنیاک کوریوایزر بود. محمد رضا که آشکارا تحت تاثیر الکل قرار گرفته بود، ناگهان شروع به گریه کرد. او زار زار مانند طفلی معصوم می گریست. همه سکوت کرده بودند. امیر اصلان افشار شانه های محمد رضا را مالید و موفق شد او را آرام کند. وقتی کمی آرام شد، رو به سادات کرد و گفت: درست حال فرماندهی را دارم که سربازان خود را در میدان جنگ تنها گذاشته و گریخته است. جهان سادات سوال کرد: حالا به اعتقاد اعلی حضرت چه بر سر آنها خواهد آمد؟ محمد رضا این سوال را بدون پاسخ گذاشت. سادات برای آنکه شاه را از این غم بزرگ بیرون بیاورد گفت: مصر حاضر است به افسران ارشد ارتش پناهندگی سیاسی بدهد، یا دست کم می توانند برای مدتی به مصر بیایند. محمد رضا سری تکان داد و زیر لب فحشی به کارتر داد و گفت: نه، آمریکاییان اجازه این کار را نخواهند داد. وقتی آنها مرا از کشورم بیرون کردند، چطور حاضر می شوند به افسرانم اجازه کسب پناهندگی بدهند؟ آنها پیش از این عوامل خود را از کشور بیرون آوردند. آنهایی که باقی ماندند سرنوشت نامعلوم دارند. بعد محمد رضا فاش کرد که سفیر آمریکا و امیر رابرت هایزر از او خواستند به بعضی از افسران نظیر ارتشبد طوفانیان، ارتشبد ازهاری، ارتشبد اویسی، ارتشبد جم، ارتشبد مینباشیان و 10 نفر دیگر اجازه خروج از کشور بدهد و گذرنامه بقیه را جمع‌آوری کند تا قادر به فرار از کشور نباشند. شاه تصور می‌کرد بعضی از افسران او نظیر ارتشبد حسین فردوست قبل از او از ایران گریختند. اما بعد که خبر خیانت فردوس را به او دادند، مثل آدمی که دچار ضربه‌ای سخت شده باشد، مرتب در اتاق خود راه می‌رفت و زیر لب می‌گفت: فردوس، فردوس، نه، نه، باورم نمی‌شود. به هیچ رو باورم نمی‌شود. ما 5 روز در اسوان مصر بودیم. امیر اصلان افشار و آقای محمد جعفر بهبهانیان که از سوئیس به مصر آمده و به ما پیوسته بود، به شاه فشار آوردند تا مصر را ترک کند. امیر اصلان افشار و بهبهانیان معتقد بودند که این توطئه آمریکاست تا او را در اسوان و دور از وسایل ارتباط جمعی و مطبوعات قرار دهند تا به رسایی مجزا شود. بهبهانیان معتقد بود آمریکا مایل نیست محمد رضا را به آن سرزمین راه بدهد و شاه در همان مصر جان به جان آفرین تسلیم کند و به تدریج به سوی مرگ برود. محمد رضا به دلیل پیشرفت سرطان نیاز به عمل جراحی فوری داشت و بهترین امکانات برای جراحی سرطان او در آمریکا وجود داشت. بعد ما شنیدیم که مشاوران آمریکا که در دولت موقت ایران عضویت داشتند و افرادی نظیر صادق قطب‌زاده که دارای ملیت آمریکایی بودند به واشنگتن به شدت توصیه کرده بودند شاه را نپذیرد تا در روابط شکننده ایران و آمریکا خللی به وجود نیاید.